بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث های گذشته این شد که برای وجود 5 اطلاق هست و بهترین راه برای محقق آن است که مبادی تصوری بحث را قبلا خوب بررسی کنه. این معانی پنجگانه یا موارد پنجگانه عبارت از این است که اول، وجود به معنای وجدان به کار می رود که موجود یعنی چیزی که دیگری او را یافت. مثلا معلوم موجود است برای عالم چون وجده العالم. این وجود به معنای وجدان یکی از موارد پنجگانه اصلاح وجود است. دوم، وجود به معنای مصدری و اثباتی یعنی مفهوم جامع، این مفهوم بودن. سوم، وجود بر این موجودات مقیده و هستی های خاص مثل وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الشجر، وجود الحجر، وجود المدر و ماننده. چهارم، وجود به معنای هم اون فیض منبسط که از او عنوان وجود مطلق یاد می کند. هیچ کدام از این وجودهای چهارگانه یاد شده ذات اقدس اله نیست. وجود به معنای پنجم چون حقیقت منزه از هر نقص، یک مبرای از هر حد، این دو هم سبوح است هم قدوس. سبوح است یعنی منزه است از هر نقص، قدوس است یعنی مبراست از هر کمال محدود. یه وقت است میگوییم خدا نقص ندارد یعنی جهل ندارد، یک وقت میگیم خدا علم محدود ندارد. اگر او را از جهل او را تطهیر کردیم می شود تنزیه، او می شود سبوح. اگر او را از کمال محدود و مدار بسته تنزیه کردیم می شود تقدیس، که نحن نسبح و حمدک و نقدس لك. فرق بین تسبیح و تقدیس را در این دانستم. خدا نه تنها جاهل نیست بلکه نظیر ملائکه یا انسان‌های کامل و مانند اون این چنین عالم هم نیست که علمش بالعرض باشد یا علمش ذاتی باشد ولی محدو. پس او سبوح از هر نقص و قدوس از هر کمال محدود است و منزه از آن است که کسی او را بیابد. لا یجده الحکیم ولا یجده العارف بیمر، لا یناله قوس الفتن ولا یدرکه بعد الهمه. این موارد اطلاق، پنجگانه اطلاق کلمه وجود، این مطلب اول در مقدمه اولا. مقدمه ثانیان است که در بین این اقسام پنجگانه وجود سه قسمش مطلق است، دو قسمش محدود. اون قسمی که به نام وجود حجر، وجود مدر که وجود مقید است و محدود، اون که خارج از بحث است. اون وجود به معنای وجدان یافتن هم، اون هم برای یابنده موجود است نه برای غیر یابنده، اون هم معنای است محدود و مقید. این دو. سه قسمش مطلق است، یعنی این مفهوم جامع هم وجود مطلق است، اون فیض منبسط هم وجود مطلق است، اون ذات احدی هم وجود مطلق. این اشتراک لفظی منشأ مغالط است. وقتی که میگن ذات اقدس اله وجود مطلق است، نه یعنی این مطلق مفهومی که بر هر شما وجود صادق است، این یک، و نه به معنای اون فیض منبسط وجود مطلق، دو، بلکه اون مطلق است حتی از قید اطلاق، که اون هویت محض به صرف اصلی خواهد بود. این هم مطلب دوم یا مقدمه دوم. برای پرهیز از مغالطه این مطلقه به معنای فیضمون بسه یا مطلقه به معنای مفهوم جامع اثباتی را باید از حریم بحث بیرون بدانیم، چه این که اون دو قسم محدودم از محدوده بحث بیرون است، یعنی وجود الانسان و شجره و البقره که وجود مقیدن اون از بحث خارجن و وجود به معنای وجدان و یافت هم از بحث خارج است، برای اینکه اون هم محدود است. خب بهترین راه برای نجات از غلط فی نفسه اینکه خود انسان مبادی تصوریش اول روشن کنه. وقتی که غالط فی نفسه نبود، مغالط غیرم نیست. حالا یه وقتی غیر اون مبادی تصوری رو رعایت نکرده به غلط افتاد، خودش گرفتار مغالطه شد. وگرنه گوینده یا نویسنده چون غالط فی نفسه نبود، مغالط غیرم نبود. و اگر شنونده یا خواننده این حدود رعایت نکرده و به غلط افتاد، خودش گرفتار مغالطه شد. اینم مطلب بعدی و مقدمه بعدی. مطلب سوم، چهارم یا مقدمه چهارم، برای اینکه ما اصلا نیازی به این کار نداشته باشیم، باید در اصطلاحمون یکی را وجود مطلق بدانیم، بقیه را یا وجه الله بدانیم یا نور الله و ظهور بدانیم، که هم تعبیرات نقلی مؤید اونهاست و هم دور از اشتراک لفظی است. بنابراین اون وجود مطلق و هستی نامحدود میشه ذات اقدس اله، بقیه وجود نیستن، وجه وجودن، نور اون وجودن. اگه گفتیم وجه الله یعنی اون فیض منبسه، و اگه گفتیم نور السماوات و الارض یعنی اون فیض منبسه که کل شیء من السماوات و الارض هالک و یبقى وجهه که همون نور السماوات و الارض است. در اینجا ما از همون اول از باب زیق فمرکیه از همون اول نگفتیم ما سه تا وجود مطلق داریم و محل بحث ما اون مطلقی است که منزه از هر نقص است. مطلق سعی منظور نیست که فیض منبسه است، مطلق مفهومی منظور نیست. از همون اول گفتیم ما وجود مطلق بیش از یکی نداریم. مرحوم سعد متعلهین فرمودن به اینکه منشأ مغالطه این است که گاهی مطلق به معنای فیض منبسط به کار گرفته می شود، گاهی مطلق به معنای هم اون مفهومی که از هر چیزی انتظار می شود. راه حلی ارائه نشد. راه حل این است که ما اصلا بر اونها کلمه وجود اطلاق نکنیم، بگیم وجود مطلق مال ذات اقدس اله است، اون فیض منبسطش میشه وجه الله و اون مفهوم جامع هم که خب مفهوم است دیگه اصلا. خب اطلاق داره اما وجه هیست منبسط. بله میگیم وجه هیست مطلق، نه وجود هیست مطلق. از همون اول راحت تریم که اینجور سخن بگوییم. خب
اون معنای سوم بود که همون مفهوم جامع باشه، معنای دوم.
بله چه نسبتی شما وایده بین اون؟ چون اون این از هر موجودی این مفهوم انتظام میشه، قبلا نمیشه
جامعه مفهومی بین همه
اقسام چهارگانه است. بله مفهوم ذهنی
جامعه مفهومی بین اوناست،
نه اینکه در عرض اون نه منتها چون او را هم میگن مطلق، او همه جا هست، بر همه چیز صادق است. یکی از منشأ مغالطه هم این بود، یکی از منشأ مغالطه این بود که این مفهوم همه جا هست، بر همه چیز صادق است. خیال میکردن که میگن واجب یعنی همین معنای که همه جا هست و بر همه چیز صادق است. بنابراین این مطلق مفهومی از بحث بیرون است، چون که اون مطلق فیض منبسط از بحث بیرون است. اون مطلقی که منزه از قید اطلاق است و هم سبوح است هم قدوس، او میشه مقام واجب.
این وجود منبسط که
متصل به
اطلاقه، این اطلاقش قرار شد خودش وجه الله باشه.
بله اطلاقش نشانگر اطلاق همون ذات است دیگه، ولی این وجود نیست، این وجه است.
این وجه هست مطلق.
بله
این اطلاقش داره چی و آیت
است برای اطلاق، و چون اون یکی هم مطلق است. این چرا
اطلاق اطلاق
بله اصلا. چون اگر این این اطلاق بود که دیگه آیت او نبود. بله باید غیر او باشد تا بشه وجه او. اگر جمیع جهات اون اطلاق با این اطلاق یکی باشد که دیگه یکی وجه دیگری نمیشه. اون چون بسیط الحقیقته کل الاشیاء است، پس تک تک اشیاء را داراست، تک تک اشیاء آیت او هستند. چون لیسه به شیء منها، لذا او هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نو هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. چون همه را داراست، همگان آیت اویند. چون هیچ کدام اونها نیست، هیچ شیء از اشیا خدا را اونطوری که باید نشون نمیدهد، لذا ما عرفناک حق معرفت است. البته نشون نمیده، یقینا نشون نمیده. یقینا محدود است، محدود مافوقه. بله، اما که میگیم زلن یعنی محدود است بالاصل دیگر، یعنی عدم تناهیش او زلی است. وقتی گفتیم عدم تناهی او زلی شد، یعنی یه سایه افکنی دارد دیگر بالای سر خود.
قبل از اینکه ما این مصطلح رو تغییر بدیم، مفهوم جامعه وجود همه این اقسام رو شامل میشه.
بله.
اگر مصطلح رو عوض کردیم میگیم وجه الله نور الله، مفهوم وجه الله چیه؟ چه معنایی از این
داره؟ بله، ما میتوانیم یه تعبیری نه به عنوان وجود، حالا یا نور، مفهوم نور بگیریم که این نور مصادیق زیادی دارد، یک مصداق بالذات دارد، بعضیش هم مصادیق بالعرضن یا به تبع و مانند.
باز کنیم چیه؟
بله.
ظهور معنا کنیم یعنی چی؟ ظهور یعنی
اون مفهوم. بله، اون مفهوم. بله، اون مفهوم مشترک. مشکلش این است که اون که مصداق است وجود است، اینی که مفهوم است ظهور است. ما مغالطه‌ای که منشأش اشتراک لفظی باشه نداریم، یعنی ما خودمون حرفی نزدیم که بهانه‌ای به دست دیگری بدیم و دیگری رو به اشتباه بیاندازی. الان ایشون در دو جا فرمودن به این که منشأ مغالطه این است که وجود مطلق گاهی بنی فیض منبسط، گاهی بنی وجود اثباتی، گاهی بر ذات واجب اطلاق می شود. نه، ظهور الوجود است دیگر. بر ظهور اینها یه مفاهیمی هستن که تبدیل لفظ به لفظ، ترجمه لفظی دارد، واقعا تبدیل لفظی که ندارد که بگنم دور می شود.
بله.
نه، ظهور الوجود است. نمود، ما یک بود داریم در فارسی، یک نمود. ما واقعا بین بود و نمود فرق می زاریم. مثلا ما یک سایه داریم، یک شف سایه داریم و یک نور. ما همون این روایت رو شما شب نداشتید، از توحید مرحوم صدوق خوندیم. در اون پایان بحث توحید، کتاب توحید، مرحوم صدوق رضوان الله علیه از وجود باره که با مشتوم سلام الله نقل میکند که اون سائل سوال میکند که شما که میگید ذات اقدس اله هست و استدلال میکنید بر وجود خدا، خدا کجاست؟ تو خلق است، خلق تو خدا هستن، اهو فی خلقه، عمل خلقه و فیه، تا شما استدلال بکنید. حضرت بعضی که اون برای آینه قامه کرده، فهمو شما صورتتونه که تو آینه میبینید، شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ هیچ کدام نیستید، داری آینه صورت مرآتی شما رو نشون
میده.
نه، دو تا حرف هست. این
مثل اون میمونه که میگه بزرگ خدا میتونه عالم به این بزرگی رو توی دونه
مرجع بده، حضرت
تو
کوچیک‌تر
جا
دادیم، یک
کجا میگه؟
بله، این دو تا اتفاقی
که میفته اینه.
بله،
رؤیت اینطوری اتفاق میفته.
بله، و اما واقع، بله بله،
حالا آینه میاد این مسیر نور رو برمیگردونه.
نه،
هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
درست،
اینی به اون معنا اصلا در خارج
نیست. اما آینه درست میگوید. مثلا تو این آینه علم المناظر و المرایا یه شعبه قوی ریاضیات و بعد اختصاص داد، یا زل و شبه زل یه شعبه قوی ریاضیات رو بهادش تشخیص داد. اصلا ما و احکام فقهی هم رفته روی همه اینا که اذا زالت زل، اگر سایه به دو سوم رسید وقت نماز ظهر جمعه گذشته است، با اون مقدار رسید وقت فضیلت نماز از فرارسیده مانند، در حالی که زل واقعا وجود ندارد. اما این بحث های ریاضی رو زل که می آید و مخروطی که تشکیل می دهد، اونم بحث های ریاضیات محجم نه مسطح که دشوارترین بخش هندسی است، یعنی مسائل حساب رو ذهن تا حدودی درک میکنه. هندسه مسطح هم برای طول و عرض است، با نقشه و کاغذ و قلم رو کاغذ پیاده میشه، خوب درک میکنه. اما هندسه محجم این میخواد مکعب و کرر درک کنه، یه بعدش در دست دست نیست، مرتب مغالطه است بین هندسه فضایی با هندسه مسطح. ذهن خیلی دیر سر به تعبیر سید رستم رضوان الله علیه، شما این مقاله 10 اصول اولو دو صفحه تام میبینید، مثل اینکه اسرائیل در مقابل میبینه. خدا رحمتش کنه. برای اینکه آدم دو طرفش در دست اوست، طرف سوم نیست، فورا انسان اشتباه میکنه. حالا البته با پیشرفت های علمی کمک هایی هست برای هندسه فضایی، ولی به هر تقدیر الان این سایه که میفته سایه مخروطی است، مسطح که نیست. هر سه ضلع اش وهم محض است، هم طولش هم عرضش هم عمقش. ارتفاع حساب بکنی وهم است، عمق حساب بکنی وهم است. یعنی وقتی که مثلا سروی در یه بستانی غرس شده است، این سرو واقعا موجود است و وجود خارجی دارد. سایش که مخروط است، این مقدار این هوا را تاریک کرده، مقداری هم زمین را تاریک کرده که این تاریکی که مخروط شکل است، بخشی رو هواست، بخشی رو زمینه که بشه هندسه فضایی. اون قسمت که نور نتابید میشه زل، واقعا مخروط در خارج معدوم است، واقعا موجود است وهمن. اما یه بخش عمیق ریاضی رو مقادش اختصاص داد و انسان هم با همین را پی میبرد به طلوع و غروب کواکب. سرعت شمس و همین رو با زل میفهمند دیگه. خب با انسان با زل تشخیص میداد که ظهر شده است یا وقت نماز فضیلت ظهر است یا نافله است و مانند دار. صورت مرآتی علم مناظر و مرای این چین است، زل و شبه زل لطا، این هم همین طور است. اینا یه سلسله چیزهاییست که فیلسوف رو راضی نمی کند ولی ریاضی رو راضی می کند، با اینکه خب ریاضی مغز متفکریست، بالاتر از علوم تجربی علم ریاضی است دیگه. را گرچه ریاضی برهان هرگز به سقف فلسفه نمی رسد، ولی بالاخره حرف ریاضی حرف مبرهن است دیگه. مگه شما میتونید این حرف رو به یک متفکر ریاضی بگید که شما با وهم دارید سر کار میکنید؟ چنین نیست. یا الان مثلا با پیدایش اینکه جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، الان هرگز با مهندس نمیشه روبرو شد که آها شما با موهوما سر کار داری، اصلا این مسطحایی که کشیدی همش وهمه. برای که ما جسم و معنایی که صورت متصل داشته باشد نداریم، کاغذ نداریم تا شما روش مثلث و مربع بکشی. اینا مثل یه مش آرده. حالا یه مش آرد را شما داشته باشی، مگه میتونی روش مثلث بکشی؟ برای اینکه این تضاریس و دندانهایی که داره خطوط رو از هم جدا کرده. این اجسام هم یه سب کاغذ شفاف هم در حقیقت مثل یه مش آرده. این ذرات به هم فشرده چون به چشم نمیآید، انسان خیال میکند متصله. وقتی دندان دندانی ذراتی ریز اتمی از هم جدا بود، ما خط نداریم، وقتی خط نداشتیم سد نداریم، وقتی سر نداشتیم هندسه مسطح نداریم، بونجام که نداشتیم فضایی هم نخوام داشت. این حرف ها رو از یه دید دیگر انسان میتواند بگوید، وگرنه شما ببینید او خیلی قطع دارد میگد دوشه حساب حسابش جداست. هندسه بعدن که فلسفه توجیهشون کرده، نه از پیشرفت فیزیک فهمیدن، اما تو حساب چرا؟ حساب دوتا چارتاش قویست، اما هندسه هیچ واقعیتی برای اون نیست در شرایط کنونی. البته یعنی ممکن است که رو خود اون ذره ریز اتمی شکلی دارد، اما این اشکالی که اینا میکشن وهم. خب بر تقدیر در مسئله ازلال و شبه ازل این چین است، مناظر و مرایا این چین است. این یه مقدار ذهن رو آرام میکند از اون سرکشی و یه چیز وهمی نیست، وگرنه مسئله ریاضی رو تکیه نمیکرد. لکن ما در نامگذاری اگر ما بگیم نمود، این نمود یک لفظ مهملی نیست و این نمود مرادف بود هم نیست. غرض آن است که ما این چین اگر سخن بگوییم دیگه اون دو تا راه برای مغالطه بسته است. ایشون فهمودن که یکی از راه‌های این بود که اون فیض منبسط رو هم میگن وجود و این معنای جامع اثباتی کلی رو هم میگن وجود، میگن وجود مطلق. اون ذات اقدس الهی که منزه است و از هر نقص و برای از کمار محدود است، هم سبو است هم قدوس، اونم میگن وجود. منشه مقالطه این اشتراک لفظی است به مانندان. ولی اگر ما بیاییم بگیم به این که یکی هستی محض است، یکی وجه اوست، یکی هستی محض است، دیگه نمود او، این مثلا ما وجود مطلق به دو قسم و سه قسم نداشتیم. این یه مطلب. مطلب دیگران که تنزیه را ایشون به اون وجود مطلق برگردوندن، تشبیه را به فیض منبسط ایشون. یعنی اینی که مرحوم آقای حکیم داشت که ما نه از کسی شنیدیم نه از جایی دیدیم که اون که میگوید هر لحظه به شکلی متعیّر در میآید، منظور یه وجودی نیست که یه مرحلش خداست یه مراحلش امکان، اون نیست. ذات اقدس اله تطور ندارد و تحول ندارد، تغییر ندارد، دگرگونی ندارد و مانندون. این فیض منبسط اوست که از اون اول گرفته تا اون ماده اولا این به شکل گوناگون در میاد، نه او. پس تنزیه برمیگرده به مقام ذات، تشبیه برمیگرده به وجه ذات. اگر تنزیه به ذات برگشت، تشبیه به ذات به فیض برگشت، دیگه انسان نمیگوید که چطور میشود که یک ذات گاهی یک شیء ممتد گاهی بشه واجب گاهی بشه ممکن. این چیزی نیست. مسئله بعدی آن است که گاهی تشبیه به تنزیه رو در خود مقام ذات پیاده میکنن، میگن اون چون بسیط الحقیقت است و کل الاشیاست میشه تشبیه و لیسه به شیء منها میشه تنزیه. اگر تشبیه و تنزیه رو ما در خود مقام ذات پیاده کردیم، بر اساس این دوتا قضیه موجب و سالبه حل میشه، چون حکم همه کمالات به نحو اتم و اعلا داراست، کل الاشیاست میشه تشبیه، و چون هیچ کدام از اونها نیست، برای این کثرت نیست، تفصیل نیست، به مانندان میشه تنزیه. اگر در مقام ذات این دو را پیاده نکردیم، اونگاه تنزیه مال مقام ذات میشود و تشبیه مال وجه الله میشود، مال فیض الله میشود و مانندان. مطلب دیگران است که گاهی از تجلی یا تشعون پرهیز میکنند. وقتی معلوم شود که تجلیات مال این وجوه هست، وجه هست، و تشعون مال این وجه هست، انسان از اطلاق تجلی یا تشعون دیگه پرهیز نخواهد داشت، نخواهد کرد، چون اصولا اصطلاح اصطلاح قرآنی است. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. این صدر و زیر این آیه مبارکه ناظر به اون سؤال مستمر و جواب مستمر است، چون یسأله من فی السماوات و الارض که سؤال قطع نمی شود، که دائما تمام موجودات جهان از خدا سؤال میکنن، دریافت میکنن، فیض میطلبن، او هم دائما به این سوال ها پاسخ میدهد. بنابراین یه بخش از آیه سوال عمومی را مطرح میکند، بخش دیگر پاسخ عمومی را، که یسأله من فی السماوات و الارض. خب چی شد؟ کل یوم هو فی شأن. چون کل یوم اونا سوال میکنن، هر آن سوال میکنن، اینم هر آن شأن دارد. اگر او هر آن شأن دارد، پس فیضش میشه تشعون. و اگر در بیان نورانی از تعمید در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه تجلی است، پس این وجه میشه تجلی حق تعالی، وجه میشه تشعون حق. عمده آن است که مرض تنزیه از مرض تشبیه جدا بشه. تنزیه مال ذات اقدس اله است، تشبیه مال وجه اوست. این صفحه 330 به عنوان رفع اشتباه یکی از موارد خوبی است که قبلا گذشت. در صفحه 330 همین جلد دوم اسفار، همون قد ثبت من مازدکرنا که نوع ازا اصلق فی عرفهم الوجود مطلق علی الحق الواجب یکون مرادم الوجود بالمعنى الاول، یعنی اون حقیقت به شرط لا، نه این معنای اخیر که معنی اثباتی باشد یا فیض منبسط باشد، و الا یلزم علیهم الوفاسد و شنیه فعلم بعد از چند سطر فعلم ان تنزیه سر و تقدیس المحض، که تنزیه و تقدیس فرقش مشخص شد، کما رآها المحققون من الحکما و جمهور ارباب الشرایع و الفزراء ان الاسلامیین، اینجا باید من الاسلامیین باشد، کما رآها المحققون من الحکما و جمهور ارباب الشرایع و الفزراء من الاسلامیین باقن علی الوجه المقرر بلا ریب. بعد فرق داشتن، اونگاه این معنی رو بازگو میکنن. در صفحه 345 به عنوان وهمون بهم یک مفصلا گذشت که حرف جهره صوفیه غیر از حرفی که عرفا میگوید. حالا اگر کسی این حرف ها را بزنن، این وهم و تنبیه را نقد بکنن، بعد بگد اون چی که مولو صدرا میگادن با همین هاست یکیه، های معلوم شه کم لطفیست دیگر، که مرزا واقعا از هم جداست. یعنی بعد از اینکه شما رقم زدید، پنج قسم را جدای از هم کردید، مطلق به معنای وجه الله را جدا کردید، اون هر لحظه به شکلی در میاد مال این وجه الله هست، یا اون مفهوم جامعی است که بر این وجوه مقید هم می شود، اون تنزیه محض را حفظ کردید، اومد باز می شود گفت همون حرفی که این آیه میگن همون حرفی که برای مرتدره داره. خب این معلوم می شود که به اون صفحه 300 اونجا به عنوان رفع اشتباه در همه تنبیه ذکر شده از صفحه 330 مکرر در مکرر فرمود به اینکه تنزیه محض مال ذات اقدس اله است. یعنی صفحه 330 سطر هفتم این بود: فعلم ان تنزیه السر و تقلید سلمس کما رآه المحققون من الحکما و جمهور و ارباب الشرایع و الفضلا من الاسلامیین باق علی الوجه المقرر. بعد هم بگه حرف مرشد را همون حرف جهل صوفی است. اون تطورش مال فیض منبسط است، با تنزیهش جامعیتش مال ذات است، اما به نحوه این که نه اینچه نیست که هر لحظه بیک از این در میاد. کل الاشیاء را دارد اما ولیس بشه ایمن ها. یعنی این دو تا قضیه موجب و سالب هر دو صادقن و نقیض هم نیستند. حالا یا برای اینکه هم لیکی حقیقت و رقیقت است، یعنی اونجا که به نحوه بسیط طریقه کل الاشیاء میشد به نحوه حمله حقیقت و رقیقت است، اونجا که لیس بشه ایمن هاست به حمله اولیست نفی میشه، به حمله شایع هو نفی میشه، به حمله شایع هو زهو نفی میشه، که این سالبه با موجب هر دو صادق است و نقیض هم نیستن، برای اینکه وحدت حمل ندارن.
دو تا قضیه
داریم. بله.
یعنی هم رجب از بحث میشه بس به حقیق کل عشق مقابل هم رجب فیض منبسه.
بله. منتها در باره منده که بالعرض هستی که بزاق. اینکه
بسید
رایقه رو راجب
از
نفتانا
بکار ببنیم
بر اساس هم رایقه رایقه باشه. یعنی بحثای فلسفی بله، اون مراحل تأمینی اگر باشد، اون که باشد، باید بگیم که اون ظاهر همه این مظاهر را دا چون کمالات نمود را نمود که عدم نیست، یعنی چیز محض که نیست، سراب که نیست، هر کمالی را نمود داشته باشد او به نحو اعلا و اتم خواهد داشت، به نحو ظهور. این عبارت بود که خدا خداست، اشیا اشیا اند، ولی معزالک وجه الله هو الله به وجه این صفحه 337 ببینید. این همه حرفی بود که علاءالدین به جناب محی الدین گفت که این حرف حق است، به همین حرف باش. صفحه 330 سطر 10 و قال ایزن بعد تحقیق صفحه 337 جلد دوم اسفار، اینجا و قال ایزن فیه بعد تحقیق الوجود المستفاد و عدمیت الماهیات الممکنه، اینجا نفرمون: ولقد نبهت شلا امر عظیم ان تنبهت له و اقلته فهو عین کل شیء، یعنی فی الظهور، ما هو عین الاشیاء یعنی فی ذاتها، سبحانه و تعالی بل هو هو بل اشیاء و اشیاء. این میشه حمله پنجمی که حمله ظاهر بر مظهر. خلاصه این منطق بار عرفان رو نمیتونه بکشه. خب بعد از یه همچه تصریحاتی آدم بیاد بگوید که اون چرا که مرل صدرا رضوان الله تعالی در صفحه 345 به عنوان وهم و تنبیه از بعضی جهره صوفیه گفته، همه اشکالاتی که بر اینا هست بر اون عرفا شابق هم هست.
اگر ما برهان رو بپذیریم که وجود حق نامتناهی است، هیچ جایی برایش ناسبا نگذاشته،
اون
ظهور اون میفته تو برته عدم.
نه عدم، یعنی چون عدم یعنی لیس وجوب. بله بله، عدم یعنی لیس وجوب.
اصلا وجود قبل از وجود، وجود حضرت حق نامتناهی است، نه اینکه وجودش.
چون وجوب عین وجوب است در اونجا مستقا، ما مستقا اما فهمان که هیچ
یه برای وجود ممکن
اصلا جا نمید، وجود نخواهد بود. اون وقت چون وجود مسابقه با وجوب است نه مفهوما، الوجودو و الوجوب مستقا نه مفهوما، وقتی گفتیم عدم یعنی ما لیس به واجب،
این واجب معدوم حقیقت.
بله بله همین است، یعنی
به ذات معدوم،
یعنی ما لیس به واجب یعنی واجب نیست، نه نه
اصلا وجود هم نداره چون واجب
چون وجود
نه اینکه واجب نیست یعنی موجود است اون
بله نه
بله
چون وجود اب نداره چون این وجود همون وجوب است قهرن عدم یعنی عدم الوجوب اگر عدم الوجوب شد پس ما در هیچ مرحله رفع نقیزه نداشتیم در باره در ذات واجب اونجا وجود است عدم نیست در باره وجه الله نمود است رفع نمود نیست حالا چطور اونجایی که همگان قبول میکنند در نفخه صور هم کلن رخت بر ببندد اون مرحله رو که توانستن اثبات بکنند حالا یه وقت است که عارف همون لحظه را مشاهده می کند چون اون لحظه دیگه تاریخ نداره ما بگیم که آینده است هنوز نیامده که چون خود تاریخ رخت می بندد اون رو همکنون مشاهده می کند چه این که اون طرفش هم مشاهده می کند یعنی الان ما اگر یک راهی داشته باشیم که اونجا که سلطان عزت علم برگشود مشکل حل بکند چه این که کرد اونجا که سلطان خلقت و فطرت علم برگشاید چه این که الان این طرف این کار این مشکل این طرف حل بکند و اونجایی که دوباره فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام و ینظرون اونجایی که سلطان بعثت الان برگشاید اینها مبعوث می شوند این دوتا مشکل را که در دو طرف دو حاشیه نفخ صور از حل بکند دیگه مشکل برطرف می شود غرض آن است که ما برای اینکه به دام چنین مغالطه نیفتیم بهتر آن است که وجود مطلق را مخصوص ذات اقدس اله بدونیم درباره بقیه همون نمود را یا وجه را به کار ببریم یکی اصطلاح تجلی یا تشعون مال همین این وجه الله است که محذوری ندارد قهرن تنزیه میفتد مقام ذات اقدس اله تشبیه میفتد مال مقام وجه او که به این صورت ها در میاد اون وقت اگر در خود ذات به عنوان اینکه بسیط الحقیقته کل الاشیاء و لیس بشیء منها این دو قضیه را جزو تثبیت کردیم که نقیض هم نیست تشبیه و تنزیه همونجا هم راه پیدا میکنه نه در تشکیک اینا بکار بردن و در باره ذات مطلق هم بکار برده میشود منتها ذات مطلق کمالات نمودها را داراست نه کمالات بود را چون بودی در خارج نیست نه بله اون که تا اونجایی که ما سخن نمیتوانیم بگوییم که هیچ اونجایی که از دور اشاره بکنه به عنوان عنوان مشیر همه این تعبیرات بر او صادق است بله خب دیگه و در هر جایی که حکم برمی‌دارد البته این احکام بر او صادق است نمود با سراب فرقش اینه که سراب واقعا فریب است بازگشت فریب و نیرنگ و خودعه این یک مفهوم منافق است بالاخره یه مفهوم عدمی تو این درون این تعبیه شده است یه مفهوم منافق داشتیم قبلا یه وقت است میگن زید عالم است این عالم ظاهرش مثبت باطنش هم مثبت اما یه وقت بگیم زید جاهل است این مفهوم واقع منافق است یعنی ظاهرش مثبت است نفی تو درون اوست وقتی گفتید زیدون جاهلون میبینید سر از قضیه معذوره در آورده شما خیال میکردید دارید موجب حرف میزنید و در حالی که معذورت المحمود است این نفی تو درون این یه وقتی میگه زیدون غیر و عالمه خب بالاخره روشن کردید نفی با این کلمه با یه پسوند و پیشوند حمل شده است اگه به سراغ گفتی زیدون لیس به عالم که خب میشه ساره به محصله اگر نفع را به عنوان پسوند یا پیشوند کنار محمول ذکر کردی گفتی زیدون غیر و عالم خب بازم سریع سخن گفتی اما یه وقتی گفتی نه زیدون فاسقون زیدون جاهلون زیدون اعما زیدون این ظاهرش موجب است باطنش معدوله این میشه مفهوم منافق یعنی مفهوم عدمی گره خورده با این محمول به خودش نشون نمیده در همه موارد که ما نقص رو موجود ناقصی رو داریم در حقیقت مفهوم منافق است یعنی ظاهرش مثبت است یک گره نفی در اون درون راه پیدا کرده سراب اینطوره خود در نه نور اینطور نیست چون اصلا اول خودش گفته که من بود نیستم بود نشون میدم اما سراب این چه اینه
وقتی ما فرض کردیم که مستاقش منحصر در واجب
بله مستاقه بله
یعنی دیگه
سطحه
بود پر شده
بله بله غیر از او چیزی بود نیست
همه نبوده
همه نوجوب است
همه نبوده.
نبود بله.
مصداق بود فقط وجود.
بله.
پس نمود هم مصداق نبود.
بله نبود اما یعنی تو پرانتز یعنی نوجود.
یعنی نه دیگه چون مفهوم وجود وجود نیست.
ما
مصداق وجود واجبه.
بله. این وقتی که مصداق منحصر شد
مفهوم که تغییر
نمی‌کنه. نه مصداق وقتی منحصر شد وقتی گفتیم که الوجود واجب واجبون لا شریک له وقتی گفتیم وجود بشه ازل وجود کاشف الوجوب جا بسیار خوب پس مصداقا این وجود و وجوب میشه یکی وقتی که مساوی هم بودن اینا سر از تساوی در میارن که کل موجودن فوق واجب کل واجبن فوق موجود سر تساوی در میارن وقتی گفتیم عدم یعنی نفی وجود یعنی نفی وجوب به این معنا بله ما سوای حق تعالی معدومن یعنی نفی وجود یعنی نفی وجود
لا وجود و لا وجود
مصادقه هم بله
باز دو مفهوم
البته بله در ندارد که تعدد مفهومی مشکلی بار نمیره که
لا وجود
مصداق اون هست
مصداق لا وجود یعنی
مصداق عدم هست مصداق عدم هست نه چون عدم نمیتواند مصداق به ذات داشته باشد چون عین و بله عین و دال و میم یعنی زیرش خالیه خب اون وقت بنابراین اگر گفتیم عدم یعنی نفی وجود یعنی نفی وجود بنابراین تا آخر آدم که این حرف حفظ بکند محضوری ندارد عمده آن است که مرزا که مشخص شد یعنی اونی که هر لحظه به شکلی در میاد وجه خداست نه خدا و اون که تطور دارد این است اون که تشکل دارد این است و کل عالم یه وجه هست و این یه وجه و یه شأن مال ذات اقدس اله است این دیگه شؤونی ندارد این شأن است که شؤون دارد وگرنه ما امرنا الله واحده اسماء حسنا مال ذاتن نه اینکه ذات تطور داشته باشد ذات بینید ماضی و مضارع و حال و داشت و خواهد داشت همه زیر مجموعه این معمرون آلا واحد است این از بیکران تا بیکران کار است و تقطیع که می کنن یکی ارزتی که سماست که دنیاست که آخرت است که ماضی است که مضارع است بله میخونه اون اینها بله اینها اسماء الهی است مظاهر اسماء الهی ان که نه اسماء الهی وجوه وجه الله ان وجه الله هم بیش از یکی نخواهد بود لذا فرمود به اینکه ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا اگر بگی الله همه را در بر دارد اگر بگی الرحمن همه را در بر دارد حالا بعد شما ملاحظه فرمایید که واقعا با این بررسی هایی که مرحوم صدر متعلقین کرده حرف ایشون به حرف جهله صوفیه برمیگرده یا این کم رتبه خواهد بود الحمدلله بفرمایید نه خوب بله
یه مطلب این است که اگر ما گفتیم مقام ذات اصلا نه به شهود عارف نه به ادراک حکیم در نمیاد به هیچ نحوی نه مجملا نه مشیرا نه تفصیلا به هیچ نحوی ادراک نمیشه هیچ نوع داوری ما اصلا نسبت به ذات نمیتونیم حتی نمیتونیم بگیم واجب است واجب نیست موجود است موجود هیچی نمیتونیم ما باید سکوت محض کنیم مگر اینکه ما بپذیریم حالا مطالب رو عرض کنم مگر اینکه ما بپذیریم که به نحوی ما میتونیم به اون ذات لااقل اشاره کنیم همین کاری که ما میکنیم میگیم اون ذاتی که ما نمیفهمیم چیه اون ذات واجبه اون زگیست خصوصیات هم در موردش میفهمیم حالا ذات رو به کنه نمیفهمیم این یه نکته دیگری که هنوز هم وارد من حل نیست اینه که واقعا وقتی ما میگیم وجود نامتناهی و این وجود نامتناهی لوح وجود رو پر میکنه معنیش اینه که اون وجود ممکن که قبلا میگفتیم وجودی که عین رابطه که قبلا میگفتیم اینا مفاهیمی هستن که به اصطلاح پشتش خالیه
بله.
یعنی اینا واقعا هیچی مصداق ندارن که هیچ اصلا نمیتونن هم داشته باشن
بله.
نه اینکه ندارن یعنی اینکه تحقق پیدا نکرده
بله.
امکان هم براشون نداره یعنی در واقع مفاهیمی بودن که حالا از همون مفاهیم منافقن
بله.
ما فکر میکردیم که
محافظن.
یه چیزی اونجا هست هیچی نیست
بله.
وجود رابط اصلا یه مفهومی است که در ذات خودش نوعی تناقض داره
بله.
وجود نمیتونه عین رابط باشه
بله. اما مطلب اول درباره ذات اقدس اله انسان میفهمد که نمیفهمد نه اینکه نفهمد که نفهمد، میفهمد که نمیفهمد.
اون
یعنی خود چون
بله
چون اگر یه وقت است که
بله 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 بله
بله مفهوم انت
لااقل از عنوان مشیره.
بله ما ذات را میفهمیم که نمیفهمیم. یعنی چی میفهمیم که نمیفهمیم؟ برای این که ما یعنی هر موجود دیگر بالاخره یا عین ربطی با اوست یا نمود اوست و اندازه خود او را درک میکند. این معرفت یه اعترافی هم این معرفت را بدرقه میکند که هر جایی معرفت هست درباره خصوص واجب تعالی ما عرفنا حق معرفتی هم او را میفهمد. لذا انسان عجز را به خوبی درک میکند، میفهمد که قابل درک نیست. بله مثل این که فرض کنید شما یک سنگی داشتید به حجم نظام کیهانی، وزن او رو درک نمی کنید ولی می فهمید که قابل بلند کردن نیست. این هیچی شده نمی کنید، نه اینکه یه مقدارش رو بلند کردید بقیه رو نتونستید. مثلا بعضی چیزا آدم یه سانت حرکت میده بقیه نمیتونه، یه گوشش رو مثلا حرکت میده بقیهش نمیتونه. یه وقت هست که وقتی میخواد احساس کنه احساس سنگینی میکنه، ناسنون قیاله که قولن تقیلا، این حرف خیلی سنگینه و آدم نمیتونه این بار این حرف رو بکشه، میفهمه که نمیفهمه. در این حد هر ممکنی نسبت به واجبش این معرفت رو داره. اونگاه هر اندازه که به سراغ اون میرود تعین گیرش میاد. مثل این که ما هر چیزی رو میخوام بفهمیم به سراغ معلوم بریم ولی علم گیرمون میاد. ما میخوام واقع رو بفهمیم اما چیزی که گیرمون میاد صورت حاصله از او پیش ماست. در حقیقت ما به سراغ معلوم رفتیم ولی علم نصیب ما شد، منتها علمشون حاکی از اوست، از این جهت گرفتار سفسده نخواهیم بود. ما خواستیم ذات رو بفهمیم، تعین نصیب ما شد، منتها در همه این تعینات لیسه کمثله شی که دانش است. یعنی این لیسه کمثله شی پسوند و پیشوندیست، از محکمترین آیاتیست که تمام درک را باید همراهی کند. خدا این هست لیسه کمثله شی، این هست لیسه کمثله شی، این هست
ما قضای صادقی را چه به حمیت مطلقه خواهیم داشت.
بله
اونا دیگه محتوی
داریم.
مثل این بسیت اون حقیقه کلش اگه به ذات تطبیق
بکنه، بله
همه عالم
اون اساره معرفت با اعتراف است. یعنی ما اون لیس و شیء منها را با این معرفت دو تای زمینه کردیم، یه قضیه ساختیم.
ما بالاخره می توانیم به او اشاره بکنیم، قضیه صادقه راجع به او داشته باشیم،
اشاره بکنیم، اشاره که بکنیم همین که لا اسم الله را رسم. یعنی بله خود این تهدید به تعین است. یک لیس کمثله شیء، یک معرفنا که حق معرفته که تمام این معارف ما را بدرقه بکنه. صادق است با اون پسوند، با لیسه کمثله شیء، نه اینکه این معرفناک حق معرفتی که رو برداریم بگیم این است. در باره اشیای دیگر این راه داره، حالا ما نتونستیم، دیگری نتونست، لاقل خود اون شیء. حالا فرض بر بید خود فرشته، خود عقل اول او ما شده بسمه، اگه ما نتونستیم اون رو درک بکنیم، خودش درک میکنه دیگه. خودش چون خودش درک کرده است دیگه معرفناک رو بدرقه نمیکنه. ولی همین موجود که ذات اقدس الهی را درک کرده فورا میگه معرفنا که قمر بده، چه بگوید چه نگوید. این طوری است. بله خب اون که بانی بچه ده هست. بله خب به مقدار بله خب البته همین همون اینا همه حمله پنجم است. این اون شب عرض شد به این که این دعاها با حمله پنجم هم میشه، نه حمله اولی ذاتی، نه حمل شایه هو به هوه، نه حمل شایه هو زه هوه، نه حمل حقیقت و رقیقتی که با تشکیک وجود همراه است، حمل ظاهر و مظهر که او موضوع است، محمول است و هوه هوه بچه واقع منطق. چون اینها منطق یا هیچ ترقی نکرده یا ترقیش بسیار کم است، اونم وسیله شیخ اشراق کمی. کلام عوض شده، فلسفه عوض شده، عرفان عوض شده، همه اینها رو وقتی میخوان حرف بزنن این منطق بار اونها رو نمیکشه. واقع مثلا حمله حقیقه و رقیقه این منطق کنونی بار اون فلسفه حکمت متعالی رو نمیکشه، واقع بار اون نمیکشه، جسد باب عرفان رو. الحمدلله رب العالمین.